مسئول اکبر اجازه بدید از این نکته شروع کنم که اصلا چرا شما به حزب کمونیسم کارگری مدافع لغو کار مزدی هستین؟ ایراد و انتقاد فلسفی شما به نفس وجود کار برای مزد در جامعه چیه؟
کار برای مزد در جامعه اگه یه خود ازش فاصله بگیریم اتفاق ناگواری است که داره میفته. ببینید اینکه یه نفر باید در ازای مزد کار کنه یه چیزی راجع به وضعیت موجود اون آدم میده و اون یکی اون آدم نمیتونه بره خودش کار کنه، باید کارشو بفروشه. منظورم که بره خودش کار کنه نیست که تولید کوچکی خودشو داشته باشه، یعنی در هیچ وسایل تولیدی به هیچ شکلی سهیم نیست، اراده و کنترلی برش نداره. در نتیجه باید کارشو به کسی بفروشه که اون ور سکه اینه که کسایی هستن که کارو میخرن. در نتیجه اونا غالبا باید وسایل تولید داشته باشن. یه ده مالک وسایل تولید اجتماعی هن. حالا این وسایل تولید از میخ و چکش تصور نکنید، از کوچکترین ابزار تولید هست تا کارخونه های عظیم، تا وسایل حمل و نقل عظیم، تا نهادها و سیستم هایی که به اصطلاح محصولات اجتماعی رو تولید میکنن در کل پیچیدگیش. اینا متعلق به یه قشری بخشی تو جامعه یا یه اکثریت عظیمی باید برن روی کارشون رو به اینا بفروشن تا بتونن در ازایش یه پولی بگیرن. پولیست که شما در ازای فروختن نیروی کارتون میگیرید که بعد بتونن برن توی بازار محصولات کار خودشونو که دیروز تولید میکردن از بازار با اون پول بخرن. به عبارت دیگه شما میری کار میکنین، کار نیروی کارتونو میفروشین، اون نیروی کار توسط کسایی که صاحب سرمایه‌ن، صاحب وسایل تولیدن، مورد استفاده قرار میگیره، مصرف میشه، یه کالاهای تولید میشه که با اینکه شما کار کردین روش متعلق به اون کسی است که وسایل تولید و صاحبش بوده، متعلق به صاحب سرمایه است، اونا رو میاره تو بازار، شما میرین با مزدتون بخشی از اینا رو میخرین برای اینکه زنده بمونین و میرین میخرین که بتونین فردا دوباره برین کار کنین. بیشتر مزد شما 90% مزد شما صرف زنده نگه داشتن شما، صرف سرپناه داشتن شما و خانواده‌تون میشه برای اینکه بتونین دوباره فردا کار کنین. این دعوای بقا هر روز است. کار مزدی امتداد یه سیستم های بهره‌کشی دیگه است. در زمانی بود که خود جسم طرف متعلق به ارباب بود، بردهداری چیزی جزئی نیست، طرف کار میکنه، ارباب زنده نگهش میداره. این سیستم کار مزدی روشی است که جامعه معاصر، جامعه مدرن سرمایه‌داری داره همون مناسبات قدیمی استثماری رو داره شکل میده. یعنی انسان های مجبورن کار کنن برای دیگری. حالا در یه سیستم قبلی به خاطر داغی بود، به خاطر توقی بود که به گردنشون هم خودن توق بردگی، تو این جامعه به خاطر جدایشون از وسایل تولید و نداشتن هیچ جور کنترل روی وسایل تولید، تو بر خودش داره تو بازار به عنوان قدرت جسمیشو به عنوان کالا بفروشه تا بتونه بخشی از محصول خودشو به دست بگیره، به دست بیاره و مصرف کنه. این خود این وضعیت شنیعه. این وضعیت از روز اول نبوده و تا ابد هم ادامه نخواهد داشت. وضعیت این است که بشر به طور غریزی باید درش باشه. یه محصول، یه روابط اجتماعیه و این روابط اجتماعی میشه تغییر داد. ته قضیه اینه که من و شما و دیگرانی که میریم کار میکنیم قوه جسمونو میفروشیم به کسایی که قبلا دست انداختن، چنگ انداختن رو وسایل تولید که خودشون نقل قبل محصول کار خود ما بود و ما را اونو محروم کردن. در شما داریم برای اینکه نقشی از این وسایل بگیریم به کار بندازیم برای معیشت خودمون، برای اونا کار کنیم. تصورش ساده است که اگه این وسایل تولید مال جامعه بود به طور کلی، اون وقت کسی به کسی مزد نمیداد. آدم ها میرفتن با این وسایل کار میکردن، حالا با هر سازماندهی در تولید دارن و بعد میومدن خونه و محصولاتشو مصرف میکردن، اجازه داشتن برن به مقدار بنزین نیازشون از این جامعه برداشت بکنن. کسی پولی رد و بدل نمیکرد، کسی چیزی نمیفروخت. در یه نظامی که وسایل تولید مالک خصوصی یه دقیق قلیلی هست، اون وقت شما باید نیروی کارتون رو بفروشید بتونید با اون کار کنید و محصولاتی تولید کنید.
نقدی که شما مطرح کردین یه جنبه هایش نقد اخلاقی به نظام سرمایه‌داری هستش. آیا اینطوره؟ جوانب دیگه نقد شما به مسئله فروش نیروی کار چی هستش؟ مثلا دستمزد فروش نیروی کار، شرایط فروش نیروی کار و غیره.
این نقد اخلاقی شاید کلمه مناسبی نباشه. اگه شما انسان برابری طلبی باشید و معتقد باشید که همه انسان‌ها باید به یه چشم نگریسته بشن و جامعه نباید رده‌بندی داشته باشه و آدمای به اصطلاح بالاتر و پایین‌تر تقسیم شده باشه، اون وقت شما به این رابطه که درش یک سری از آدم ها اقلیت کوچکی نشستن و به اعتبار کنترلشون و وسایل تولید حکومت میکنن و ثروت میاندوزن و در مقابلش اکثریت عظیمی چیزی جز نیروی کارش نداره که بفروشه یا توان کار کردن یا توان تولید کردنشو میفروشه، خب به خود این اعتراض میکنه. آیا این اخلاقیه؟ به یه معنی اخلاقی برای اینکه از برابری طلبی شما ناشی شده، ولی نهایتا اخلاقی نیست، خیلی هم علمیه، چون جامعه نمیتونه این نابرابری تحمل کنه، اون اکثریت این نابرابری رو تحمل نخواهد کرد. در نتیجه این یه فراخوانی داشته با آینده نشون دادن راه آینده جامعه است. در مورد جنبه‌های عملی‌تر این قضیه، خب معلومه این تو این سیستم اون اکثریت عظیم محرومن از بسیاری از مواهب زندگی. آخر عمرشون که برمیگردن نگاه میکنن 30 سال 40 سال روز به روز برای نیروی کارشون مشتری گیر آوردن و فروختن، و روز آخر که فروختن اگر تو این فاصله با 1000 کلک دیگه یا با 1000 فشار دیگه بازنشستگی بر خودشون درست نکرده باشن دیگه بیچیزن. در صورتی که قولی که در مقابل اینا ساخته شده، قول سرمایه که با نیروی خود اینا ساخته شده، صدها برابر قدرتمندتر شده. هرچی بیشتر کار میکنن طرف مقابل در مقابلشون قوی تر میشه. هرچی سرمایه داری شما بیشتر کار میکنید، سرمایه داری رشد میکنه و سرمایه دارا قوی تر میشن و قدرت اقتصادی و سیاسیشون افزایش پیدا میکنه. نیروی کار مثل کالا میبرید تو بازار و میفروشید و اونا در مقابلش مزد رو به اون مقدار میدن که شما بتونید برید خودتون رو بازتولید بکنید و دوباره فردا بیاد تو روند کار شرکت بکنید. خب واضحه این بازتولید به اصطلاح بخور و نمیر نیست لزومن. مثلا اینکه کارگر به هر حال در جوامع مختلف، چه جامعه پیشرفته غربی چه جامعه عقب‌تر مونده مثل ما، کارگر اون قشر کم درآمدتره به نسبت صاحبان سرمایه و به اصطلاح مدیران و غیره. همیشه کارگر بنا به تعریف چون داره نیروی کارش رو میفروشه و باید تو پروسه کار کنه و به خاطر رقابتی که در صفوف نیروی عظیم کار وجود داره به اندازه بقایش با اون چارچوب به اصطلاح استانداردهای اون جامعه اون موقع به اندازه بقایش میگیره و نه بیشتر. و این دیگه شروع مقولاتی است مثل فقر، محرومیت، عقب موندگی و خیلی از مزار دیگه، این مثل اعتیاد، فحشا، بیفرهنگی، هزار یک چیز دیگه که جامعه امروز رو تو خودش غرق کرده، پشت همش همین رابطه بردگی مزدی هست.
اجازه بدید این مسئله دیگه رو مطرح کنم. شما مثلا موقعی که مطرح میکنید خانه جامعه هستین که درش کسی ناچار به فروش نیروی کارش نباشه و یا اصلا چنین مکانیزمی برای تامین معاش وجود نداشته باشه، اولین سوالی که مطرح میشه اصلا چه مکانیزمی جایگزینه این مکانیزمی که مورد نقد قرار میگیره هستش؟ رفع نیازمندی های انسان ها در سطح اجتماعی چند و چونش چگونه تامین میشه؟
ما داریم راجع به جنبه تولیدی حرف میزنیم نه توزیعی. الان جنبه تولیدی ساده است، برای اینکه خود همین آرایش تولیدی که الان داریم فرض کنید، خود همین آرایش تولیدی اگه مناسبات ملکی و مالکیتی ناظر برش عوض کنیم میتونه تا مدت ها کار کنه. واضحه که دستخوش تغییراتی تو شیوه اداره و مدیریتش میشیم، واضحه که دستخوش تغییراتی در ساعت کار درش میشیم یا شرایط کار یا ایمنی محیط کار و غیر و غیره. ولی به هر حال فرض بکنه یه کارخونه کامپیوترسازی هنوز سر جاشه، من و شما میریم اونجا کار میکنیم، ولی اون کارخونه متعلق به صاحب معینی به اسم آقا یا خانم فلان نیست که اون محصولات مال اون میشه و بعد اون بخششو به صورت مزد ما برمیگردون. اون مال جامعه است که به ما به همه ما به چشم شهروندهای متساوی حقوق و سهامداران خودش نگاه میکنه. پولی رد و بدل نمیشه. ما میریم کار میکنیم و میایم خونمون اونجا هست، مدرسه‌مون اونجا هست، دکترمون معلومه کیه، میتونیم هر وقت بخوایم سوار وسایل نقلیه عمومی بشیم بریم، اگه میخوایم بریم تئاتر درش برو همه بازه، اگه میخوایم مواد غذایی داشته باشیم همین الانش مردم رو اینترنت خرید میکنن در اروپا. شما اون موقع دو تا چیزو دکمه رو فشار میدید یا میرید مراجعه میکنید به یه جایی که هر کسی اومده میتونه بره از سوپرمارکت چیزو نداره بدون اینکه آخرش مجبور شه پولی بده. چرا باید الان پول باشه؟ به خاطر اینکه آدما بیشتر از اون آدما محرومن از این قضیه، به خاطر اینکه وفور وجود نداره، به خاطر اینکه اونا کالاهای صاحبش میخواد پول بگیره از این راه مالاندوزی کنه. وگرنه اگه مسئله مسکن برای مثال حق هر کس دونسته بشه و جامعه بره سازمان دادن تولید مسکن رو به نحوی که هر کسی حق داشته باشه یه متر مربع مناسبی از یه مسکن مناسب برخوردار باشه که تو خیلی از کشورها به درجاتی در اینجا پیش رفتن. من و شما به سن 18 سالگی که رسیم میریم مراجعه میکنیم به شورای مسکن کشور و اونا اسم ما رو می‌نویسن، یکی از خونه‌هایی که به ترتیب نوبت هست رو میدن ما باید توش زندگی کنیم. چرا باید به کسی پول داد؟ مگه من اجاره نمیدم و پول برای غذام نمیدم و پول برای مدرسه‌ام نمیدم و پول برای خونم نمیدم و اگه پول برای تحمل و نقل نمیدم و پول برای کامپیوترم نمیدم و پول برای لباسم نمیدم، مکانیزم دیگه احتیاجی هم نداره از من به من پول بده که برم اینا رو بخرم. به صرف اینکه یه شهروند هستم میتونم برم از این چیزایی که هست استفاده کنم. سرمایه داره ما میگن وقت مردم هجوم میبرن همه چی رو با خودشون میبرن، ولی واقعیتش اینطور نخواهد شد، به خاطر اینکه آدما وقتی ممکنه هجوم ببرن، شما یه لحظه چراغ برق تو لس آنجلس خاموش کنید غارت میشه تمام شهر، یه لحظه 20 دقیقه برق تو نیویورک یا لس آنجلس بره شهر غارت میشه. ولی جامعه‌ای که برای مبنا هست که این چیزایی که هست مال همه است و هر وقت بخواد برید مراجعه کنید، مثل کتابخونه‌ای که هست میتونید برید مراجعه کنید کتاب قرض کنید، دوچار این وضع نمیشه. الان اگه برق شهر قطع بشه یه دو هجوم نمیبرن کتاب از کتابخونه قرض بگیرن بدون اینکه اسمشون یادداشت کنن. مردم به چیزی حمله میبرن که فکر میکنن معمولا بهشون داده نمیشه و مردم به چیزی به اصطلاح به این چشم نگاه میکنن که فکر میکنن امتیازیست که هیچ وقت گیر اونا نخواهد اومد. اگه حق طبیعی هر کسی باشه که بره از مراکز فنی استفاده کنه، بره بشینه سر خیابون تو مرکز فرهنگی محلشون و از کامپیوتر استفاده کنه، بره تو استخر شنای محلشون شنا بکنه، اون وقت به چی میخوان هجوم ببرن؟ کالایی در کار نیست کسی بخواد جایی ببره. برای این حرص و آز و طمعی که جامعه سرمایه‌داری خودش تولید کرده رو نسبت میده به ذات انسانی و بعد وقتی در مقابل کمونیست‌ها این بحث مطرح میشه که یه همچین وضعیتی ممکن نیست، اصلا کاملا ممکن.
از این مسئله رو مطرح کنم، امکان در جواب شما مطرح بکنم که فعالیت‌های تولیدی چگونه تنظیم میشه؟ فعالیت‌های تولیدی اقتصادی تو جامعه چگونه سازمان داده میشه؟ سهم هر فرد برای تولید نیازمندی‌های اجتماعی چگونه تنظیم و برنامه‌ریزی میشه؟
ببینید تقسیم کار از بین نمیره به معنی تقسیم کار، ولی تقسیم انسان‌ها به کار از بین میره. برای مثال اینطور نیست که من مجبورم آسفالت کار باشم، متوجهی؟ واضحه که تقسیم کار هست، یعنی یه عده‌ای باید برن در یه روزی یه جاده رو آسفالت کنن یا آشغالا رو جمع کنن، یا یه عده‌ای باید برن به هر حال تبابت بکنن، یه عده‌ای باید برن به هر حال ساختمون سازی بکنن یا هر کار دیگه‌ای. ولی این عده‌ای که باید این کارو بکنن لزوماً همون عده‌ای نیستن که دیروز اون کارو می‌کردن و لزوماً این شغل به پیشونیشون الساق نشده. اینطور نیست که من باید مأمور جمع‌آوری زباله باشم به مدت 25 سال تو زندگیم یا معدنچی باشم یا لزوماً حتما سرباز باشم یا چیز دیگری. کسی که میاد تو جامعه کار میکنه بستگی به استعدادش و تعلق خاطرش به کارهای مختلف کاری رو به عهده میگیره. خیلی از کارهایی که سنگینه و ناپسنده و بشر مدت‌ها باش سردرگریمون خواهد بود، مثل فرض کنید کارهای سنگین یا کارهایی که آلوده است، خب اولا تکنولوژی اینا پیشرفت میکنه و ثانیا نوبتی میشه. بالاخره آدم باید در ما دو دفعه بره تو تیم تمیز کردن محیط زیست کارشو بکنه. ولی به طور واقعی انسان ها میتونن از این کار به کار دیگه برن. یه نفر میتونه همونطور که مارکس میگه صبح نقاش باشه و شب اسماهیگیر باشه. آدم مجبور نیست که شغل معدنچی‌گری یا شغل به اصطلاح رانندگی وسایل نقل عمومی شغل زندگی من، داستان زندگی من و شما باشه. بله میشه رفت و در ماه ساعتهای معینی رو به عنوان راننده قطار کار کرد و ساعتهای معینی رو دانشگاه درس داد. این عملیه، جامعه میتونه این کارو بکنه. اینکه چه کسی اینو سازمان میده، به خصوص الان با توجه به تقویت شبکه‌های ارتباطی و مسئله اینترنت و مسئله امور تکنولوژی به اصطلاح اطلاعاتی خیلی ساده‌تر شده. اینکه چطور عده آدم زیادی میتونن بشینن و طرح بریزن و رو طرحشون رو دقیق کنن به جامعه عمل بفروشن. باز تقسیم کار هست، ولی کار رو تقسیم میکنیم نه انسان‌ها رو. و اون تقسیم کار خب یه نقشه میشه، یه پروژه میشه. راه اندازی قطارهای کشور و همه قطارها رو سر وقت به ایستگاه رسوندن توی کشور خوب واضح کاریست برای خودش، ولی آدم ها مراجعه میکنن، از پیش معلومه کی چه ساعتی باید این کار رو بکنه، مردم به خاطرش آموزش میبینن، آدم ها تخصص متنوعی پیدا میکنن، کما اینکه الان هم همینطور شده. خیلی از کارهای که قبلا رشته یک نفر بود الان خیلی ها توش استادن و برادن انجام بدن، به خصوص با رشد تکنولوژی این کارا یادگیری کارهای مختلف به یه معنی ساده تر و ساده تر میشه و آدم ها میتونن لابلای کارهایی که هست بچرخن و به تناسب تواناییشون در تقسیم کار شرکت کنن. واضحه که یه تمرکزی از تصمیم گیری احتیاج هست. مثلا این تمرکز تصمیم گیری معنی تمرکز سیاسی نیست و معنی قدرت اون مرکز نیست. کسی که داره تصمیم میگیره شهر چجوری باید پارک و پاکیزه اون یا پارک ها چجوری باید به اصطلاح درست بشن یا فرض بکنید صنایع صنعتی فلزات چجوری پیش رفته کارش پیش بره کارش، لزوما همون کسی نیست که تصمیم میگیره من و شما رو کی میندازم تو زندان، یا لزوما قاضی دادگستری هم نیست. قدرت سیاسی محو میشه ولی قدرت اداری و توانایی اداری بین شهروندان تقسیم میشه.
اجازه بدید تو آخر بحثمون به این مسئله بپردازیم و اونم مسئله خوشبختی انسان هاست. توی ادبیات کمونیسم کارگری، ادبیات مارکسیسم کلاسیک به طور ویژه مطرح میشه که مسئله سعادت انسان ها، خوشبختی انسان ها و انجام انقلاب اقتصادی و لغو کار مزدی به طور ویژه گره خورده و تلاش های زیادی که تو تاریخ صورت گرفته، اونجایی که موفق نشده کار مزدی رو لغو بکنه به شکست منتهی شده و تو تاریخ دوباره مجددا تکرار شده. این مسئله رو می‌خواستم شما بیشتر توضیح بدین اگه ممکنه.
من فکر می‌کنم تعداد آدمایی که بتونن ماهی بادوم بخورن و با آسمون نگاه کنن احساس سعادت بکنن به حال کمه. میدونم بعضیا میگن پول خوشبختی نمیاره یا به اصطلاح خوشبختی امر معنوی و مادی نیست، ولی تعداد کسایی که میتونن اینطوری خوشبخت بشن تو دنیا کمه. اکثریت عظیم مردم برای خوشبخت شدن احتیاج به امکانات دارن، احتیاج به خونه دارن، احتیاج به دکتر دارن، احتیاج به این دارن که امنیت اقتصادی داشته باشن، احتیاج به این دارن که بتونن آزادی حرکت داشته باشن، بتونن تو کره ارضی که توی زندگی میکنن سفر کنن، احتیاج دارن با آدمای جدید آشنا بشن، احتیاج دارن دست ببرن تو کارهای مختلف و کارهای مختلف یاد بگیرن. و همه اینا یعنی آزادی اقتصادی انسان، یعنی توانایی اقتصادی انسان. اگه شما بیاد بخشی از جامعه رو به این محکوم بکنید که روزی 8 ساعت یا 6 ساعت هر چقدر داره کارشو بپوشه ولی خسته و کوفته بره خونش خودشو بازسازی بکنه، بنا به تعریف آدما رو از خوشبختی محروم کرد. انسان خوشبخت انسانی که خلاقیتش رو کار میندازه، انسانی که اسم میکنه امورش اختیار زندگیش دست خودشه، انسانی که فکر میکنه مجبور نیست، انسانی که فکر میکنه تصمیماتش رو خودش میتونه آزادانه بگیره. خوشبختی به هر حال رابطه داره با آزادی و اگه این آزادی بدون آزادی اقتصادی ممکن نیست. و اگه اقتصاد کار مزدی، سیستم مزدبگیری تو خود قلبش عدم آزادی انسان‌های زیادی هست. انسان‌های زیادی که ناگزیرن هر روز نیروی کار خودشونو بفروشن وگرنه فردا وجود ندارن. وجود ندارن معنی فیزیکی حتی کلمه، چه از غذا و مایحتاج روزمره و مسکن و غیره، چه از همه امکاناتی که اجازه میده یک انسان انسان بمونه، از نیازهای فرهنگی و زیبایی شناسانشون هم حتی ممکنه ارضا نشه. در نتیجه هر روز نیروی کار رو فروختن و هر روز صبح سر بازار کار حضور به هم رسوندن و دنبال مشتری گشتن و تمام عمر به خود لرزیدن که کار هم تازه ممکن از دستم بگیرن، این منافات داره به خوشبختی انسان. مارکسیسم اون مکتبی است که پشت همه حرفای فلسفی و صوفیانه و غیر صوفیانه که راجع به معنی زندگی و خوشبختی بشر زده شده، یه امر کاملا روشنی رو پیدا میکنه که ببینید انسان باید مرفه و آزاد باشه و برای که مرفه و آزاد باشه باید نظام اجتماعی که درش زندگی میکنه نظامی باشه بر مبنای آزادی، برابری و مرفه کردن انسانها فلسفه اون نظام رو تشریح بده. جامعه سرمایه‌داری نیست، آزاد نیستیم به خاطر اینکه مجبوریم نیروی کارمون رو بفروشیم، آزاد نیستیم برای اینکه دولت طبقه حاکم سرمونه، رفاه ما هدف جامعه نیست، سود هدف جامعه است و در نتیجه بخش اعظممون احساس خوشبختی نمی کنیم. و تازه انقدر راستش انسانیت تو تک تک ماها قوی هست که حتی توی این مهلکه توی با این همه فشار نگاه میکنیم به هم دیگه، علاقه پیدا میکنیم به هم دیگه، به بچه‌هامون، به بچه‌های دیگران، به خلاقیت های دیگر هم هنوز میتونیم یه درجه احساس خوشبختی بکنیم. اگه شما فکر شو بکنید اگر این برابری اقتصادی تعیین بشه، اگه این بردگی مزدی از بین بره، اگه این اجبار روزمره به کار برای دیگران و تسلیم به دیگران از رو دوش بشر برشته بشه، بشر چقدر ظرفیت اینو داره که شاد و خوشبخت زندگی کنه.
با تشکر از شما منصور اکرم.
خواهش می‌کنم.